این اپیزود رو با افتخار و تعظیم تقدیم میکنم به همه مامانهایی که برای همیشه چشم انتظار بوسیدن روی ماه فرزندشون موندن. Mother, I'm tired, I am grateful that they're mine. I'm forgiving, I'm loving, I'm learning all the time. I am powerful, I'm protective, I am everything they need. I will teach them, I will love them. سلام، من هلن برجک هستم، میزبان شما در پادکست مامانز. این اپیزود 7 روز بعد از اعلام آتش‌بس جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در استودیو اکوان ضبط شد. و 44 روز بعد از اعلام آتش‌بس در مرداد 1404 منتشر میشه. گفتگوی من و نفیسه قرار بود در روزهای صلح ضبط بشه، یا دقیق تر بخوام بگم تو روزهای قبل از شروع جنگ، اما نشد. جنگ شد و من مطمئن نبودم دوباره میتونم پادکست تولید کنم یا نه، دوباره میتونم به استدیو اکوان بیام یا نه، دوباره میتونم برم جلوی در مدرسه دنبال هامون یا نه. اصلا نمیدونستم میتونم دوباره زندگی عادی داشته باشم یا نه. روزی که میزبان نفیسه بودم من پر از ترس بودم. تنظیمات ذهنم رو روی حالت بقا گذاشته بودم تا بتونم ادامه بدم یا درسترش اینه دوچار فروپاشی نشم، و هر کسی ازم میپرسید حال چطوره میگفتم سردرگم، مثل همه، مثل نفیسه که میزبانش بودم یا مثل شمایی که الان دارید این اپیزود رو میشنوید. مامانز رو دارم ادیت میکنم و تو ذهنم مدام کسی تکرار میکنه کار فرهنگی حداقل تا 1 سال آینده خابیده و معنایی نداره. ولی مگه مامانز کار فرهنگی فقط؟ مامانز قصه واقعی تک تک ما مامان هاست و من با عشق و شوق و بدون هیچ حمایت مالی این اپیزود رو براتون منتشر میکنم، فقط به امید اینکه یک جایی دل یه مامانی مثل خودم رو شاید یک ذره بتونه آروم کنه. And I crash and I break down, your words in my head, knives in my heart. You build me up and then I fall apart, 'cause I'm only human. نفیسه، من فکر میکنم که چند وقتیه برای تو و دوتا دخترات جنگ دیگه فقط یک کلمه نیست، درسته؟
آره دقیقا.
میگی که اولین صدایی که شنیدی چی بود؟ اولین مواجهت چی جوری بود؟
یه ذره برای من متفاوت بود، به خاطر اینکه شاید همه مثلا اون صبحگاهی که خواب بودن یهو از خواب پریدن و یادشونه، ولی منتها من اصلا هیچی متوجه نشدم. یعنی فکر کنیم ما شب قبلش رفته بودیم یه مسافرت یه روزه، اومدیم، من خیلی خسته بودم، خوابیدم تخت، اصلا هیچی نفهمیدم و ساعت 6 صبح یهو بیدار شدم، اونم تازه از صدای گریه دختر دومم که داشت گریه میکرد. بعد یهو شوهرم اومد تو اتاق گفت پاشو بچه داره گریه میکنه، اسرائیل حمله کرده. همین، یعنی اصلا هیچ صدایی نشنیدم. بعد یهو من سیخ پاشدم، بعد یهو مثلا اسم کسایی که ترور کرده بودو گفتش، بعد اصلا نمیفهمیدم، اصلا باورم نمیشد، مگه میشه؟ مگه جنگه واقعا؟ بعد هیچ دیگه، یهو رفتم زدم شبکه خبر، دیدم نه انگار واقعیه. زنگ زدم مامان امینا، زنگ زدم داداشم که مثلا ببینم چه جوریه حالشون و اینا. بعد اونا هم انگار خیلی متوجه نشده بودن، ولی خب شوهرم فهمیده بود دیگه، این دقیقاً ساعت 2-3 به بعد انگار بیدار شده بودش. آره، ولی خب من اون صداها رو اصلا هیچی نفهمیدم تا مثلا شما فکر کن جمعه که گذشت شنبه، یه ذره انگار جدی‌تر شد، یه کوچولو مثلا صدای بمب و اینکه حالا بمبم نه واقعا، انگار بیشتر صدای پدافند بود از دور میومد. ولی خب اصلا فکر نمی‌کردم که جنگ شده، یعنی کاملا روزای اول این مدلی بودم که تو مرحله انکار بودم، گفتم خب ببین مثلا اینا این همه آدمو ترور کردن، میان اینا هم ترور می‌کنن، تمام میشه میره. یعنی اون بخش از مغزم که مثلا انگار تو این زمانا آدم می‌خواد یه ذره هندل کنه، کاملا نگار مثلا اینا فعال شده بود. نمیخواستم باور کنم که واقعا این جنگه واسه ما اتفاق افتاده. کاملا تا مثلا 3-4 روز اول همینطوری بودم، میگفتم مگه شوخیه؟ یعنی چی جنگ شده؟ اینجا که لبنان نیست، اینجا که غزه نیست، این همه مثلا نمیدونم حرف زده بودن که آره نمیدونم فلانه بهونه ما امنیت داریم، مگه میشه؟ ولی خب همچنان ادامه داشت دیگه، یعنی چند روزم که گذشت این ترورها همچنان ادامه داشت و یه ذره انگار خیلی وحشتناک شده بود. یعنی مثلا حتی جانشیناشون هم داشتن ترور میکردن، بعد دانشمندای هسته‌ایمون، بعد اینا خب خونه‌هاشون تو جای مثلا محافظت شده‌ای که نبوده، همین محله‌های معمولی تهران بود، مرزداران بود، گیشا بود، و خب خیلی ترسناک شد کم کم واسه ما. ولی اینکه بخوام بگم که حالا چقدر جدی تر شد، یه ذره خب صدا نزدیک تر شد، یعنی صرفا همون صداها بودش. خب مثلا من شاهد این نبودم که بخواد یه جایی در مقابل ما تخریب بشه یا مثلا یه ساختمونی خراب بشه، حالا صرفا فقط اون جمعش ما با همسرم رفتیم همین سمت میدون کتاب، سمت همین ساختمون اساتیدی که شاید تهرانچی خونشون اونجا بودن. آره بعد من داشتم این ساختمونه رو میدیدم، خب دو تا ساختمون بود که کامل مثلا انگار اینا موشک زده بودن، پهپاد زده بودن، بعد تک تک این طبقه ها رو من داشتم نگاه میکردم، این باورم نمیخواست، یعنی نمیخواست باورم بشه که این خونه ها دیگه الان تخلیه شده، دیگه کسی تو این خونه ها نیست. و چقدر آدم که خب اینا الان کجان، زندگی هاشون چجوری شده. و مثلا سعید بهم میگفتش که الان انگار واقعا رد خون روی بخشی از یه ساختمون بود، انگار که مثلا یکی پرت شده خورده به، یعنی پیکرش خورده به یه اون ساختمونه.
تو واقعا این صحنه رو دیدی؟ آره. چون من ویدیوی این رو دیدم.
آره. چون رفتیم دقیقه، حالا ببینم اشتباهم کردیم، ولی قشنگ رفتیم همون دم در ساختمونشون، اونجا هم پلیس و اینا بودش. یعنی کلا پرده ها مثلا مشخص بود که پنجره ها شکست، یعنی شیشه ها شکسته شده، بالکن ها همه تخریب شده. بعد خب مثلا من داشتم فکر می‌کردم خب تو یه خانواده رو می‌خواستی بزنی، ولی ببین این همه خانواده الان درگیر شدن. خیلی وحشتناک بود.
نفیس من اینجا یه اعترافی بکنم. کلن پادکست مامانز رو که شروع کردم اینجوری بود که دنیای مادرانه رو بتونم واقعی نشون بدم و کشف کنم و قصه مامانها رو بشنوم. الان انگار یک اتفاق عجیبتر از مادر بودن برای همه مامانها افتاده تو این شرایط. بیا یه پاز بدیم و الان یه ذره خودتو معرفی کن که از خودت بیشتر بگو، بعد دوباره برگردیم که به این اتفاقایی که داریم میگیم.
من 27 سالمه، دو تا دختر دارم، یکی از دخترام 3 سال و 2-3 ماهشه، دومی هم 7 ماهشه دیگه. آره دیگه بخوام بگم، تحصیلاتم هم کارشناسی مطالعات زنان خوندم دانشگاه علامه، و اینکه پایان‌نامه‌ام هم اسفند ماه دفاع کردم و دیگه الان تو مسیر این بودم که مثلا داشتم تصمیم گیری می‌کردم برای اینکه بخوام مثلا دکترا بخونم یا مثلا دوباره ارشد مجدد شرکت کنم، ولی اصلا یه طوری شد که کلن اصلا انگار فقط صرفا الان باید بجنگیم که زنده بمونیم. یعنی کلن همه اون برنامه ها الان نمیدونم واقعا میخوام چی کار کنم باشون. دیگه بهتون بگم، همین مادری میکنم و کتاب خوندن رو خیلی دوست دارم، درس خوندن رو دوست دارم.
مشخصه درس خوندن رو چقدر دوست داری. یک سوالی که الان به ذهنم اومد اینه که بعد از اینکه اون صداها رو شنیدی و اون اتفاقات افتاد، اولین فکری که از ذهنت گذشت در نقش مادر بودن چی بود؟
ببین که خب بچه‌ها میخوان چی بشن واقعا؟ که من همیشه خب سعی میکردم یه محیط امنی رو براشون ایجاد کنم. بعد یه مشکلی که وجود داشت بودش که خب مثلا دختر دوم من خب الان 7 ماهشه، خب خیلی متوجه نمیشه حقیقتا، ولی مثلا اولی خب دیگه 3 سالشه، یعنی 3 ساله، اونم نمیخوام بگم حالا خیلی متوجه میشه، ولی خب بالاخره یه درک از صدا داره. خب میخواستم بگم که من حالا ممکنه که برای بعضی جالب باشه، ولی برای بعضی مثلا ناراحت کننده باشه، بگن چه مامان بدیه، ولی من همیشه دوست داشتم مثلا اون اول بچه‌هام با اینکه الان یه موجود خبیثی به اسم اسرائیل تو جهان وجود داره که داره کارهای بدی میکنه آشنا باشن. خب و حالا هم خودم هم مامانم بیشتر، این که حالا بگه، یعنی این معرفی اسرائیل رو یه بخشیشو برای دخترم داشتیم. خب این که حالا مثلا الان میگه مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، حالا من ممکنه یه ذره آدم مذهبی باشم، یعنی میخوام بگم بقیه
چرا ممکنه باشم. آره.
نه یعنی میخوام بگم که بقیه هم ببینن، یعنی یه شخصیت ملموسی واسه شون ایجاد بشه تو ذهنشون. خب یعنی کسی که داره این پشت این حرفا رو میزنه یه سری اعتقادات مذهبی هم داره. حالا این مدلی بودش که نیومدم کامل واسهش بشکافم، خب فقط گفتم اصلا راجع به جنگ و اینا هیچی نگفتم، فقط گفتم میذاره دارن صدا، یعنی مثلا ترقه بازی میکنن مثل چهارشنبه سوری و اینا. همین
برای حفظ حریم شخصی مهمونم و به درخواست نفیسه جان که دوست نداشت به اسم دخترها اشاره بشه، هر جا در طول گفتگوی ما حواسش نبود و به اسم دخترها اشاره شد و قابل ادیت نبود، من صدای یک بوق کوتاه گذاشتم.
و خیلی هم مثلا جالب بود که مثلا اینطوری نبود که بخواد هی زوم کنه، یعنی همش تو فکر بازی خودش بود، با اینکه یه ذره شبکه خبرم همش تو خونه ما روشن بوده، ولی همش داشت مثلا با کارهای خودش با بازی خودش بازی می‌کرد. و اینم بگم که من از شنبه اومدم خونه خودمون، یعنی مثلا دو روزشو حالا مثلا خونه خودمون بودیم و اینا، ولی چون دیگه همسر می‌خواست بره سر کار واقعا خیلی سختم بود با بچه‌ها تنها بمونم خونه، اومدم خونه مامانم و واقعا از نعمت مامانم بهره مند شدم، یعنی به خاطر اینکه
توی تهران،
آره توی تهران محله هامون هم یکیه، ولی خب این که مثلا مامانم بود، چون من اصلا واقعا یخ کرده بودم اون روزا، یعنی اصلا سوس شده بودم، فریز شده بودم. یعنی شما فکر کن مثلا اینکه غذا درست کردن معمولی چیه، من اصلا تا 3 روز اول غذا درست نکردم برای بچه‌هام، یعنی اگه مامانم نبود ما احتمالاً از گشنگی تلف می‌شدیم، به خاطر اینکه اصلا باورم نمی‌شد، خیلی واسم سخت بود. بعد اینم تازه بگم که مثلا من آدم پرتی نبودم، یعنی مثلا می‌خوام بگم که مثلا نوجوانی من همش با خوندن این کتابای دفاع مقدس و نمی‌دونم خاطرات شهدا و مادرای شهدا و همسرای شهدا و اینا بود. مثلا دیدی مثلا آدم تصادف میکنه یا مثلا سرطان داره، انگار مثلا همه واسه یکی دیگه است، اینکه آدم تصادف میکنه واسه یکی دیگه است، واسه من نیست. همش فکر میکردی خب جنگ واسه بقیه کشوراست، مگه مثلا الان عهد بوقی که ما بخوایم درگیر جنگ بشیم؟ همش فکر میکردم این جنگ واسه بقیه است، به خاطر همین واقعا 3-4 روز طول کشید که یه ذره خودمو جمع و جور کنم، یعنی هیچ کاری نمیکردم، فقط گوشی دستم بود داشتم اخبارو چک میکردم. به خاطر همین میگم از شنبه اومدم خونه مامانم، بعد مثلا دختر کوچیکم مثلا بعد بچه من شیر خوش میخوره، واقعا باورتون نمیشه یکی از دغدغه هام این بودش که خب الان این اتفاق افتاده، این بچه اگه شیر خوش نداشته باشه ما بعد چیکار کنیم؟ یعنی تنها دغدغه هم واقعا همین بودا که خب مثلا هی به شوهرم میگفتم که بیا مثلا برو داروخونه ها رو نگاه کن، 3-4 تا شیر خوش بگیر، الان مثلا وقت کم بیاد. بعد همش یکی از باز از وجدانم این بودش که خب من چرا شیر خودمو به این بچه ندادم؟ اگه شیر خودمو میدادم دیگه الان درگیر مثلا تهیه شیر خوش کم نبودیم. بعد مثلا باز دوباره فکر میکردم میگفتم که نه قطعا اگه من شیر خودمو میدادم شیرم خوش میشد به خاطر این جریانا، یعنی همش توی رفت و برگشت عجیب غریبی بودم.
به مشکل شیر خوش کم خوردین تو این فاصله؟
نه خدا رو شکر، یعنی میگم انقدر استرس داشتم هی همسرم میگفتم که تو خدا مثلا برو این داروخونه، برو اون داروخونه نگاه کن. نزدیک 4-5 تا شیر خوش گرفتیم و خب مثلا یه بخشی سختیش هم همین بود که خب مثلا من یه کیف آماده کرده بودم، گوشته بودم دم در مثلا صرفا حالا وسیله های ضروری بچه ها، بعد یه کوله فقط توش پر شیر خوش بود، یعنی همش استرس شیر خوش گذاشتم، یعنی مثلا صداهای ذره زیاد میشد، همش میگفتم ببین الان من میخوام برم بیرون حواسم به این کوله که تو شیر خوش که حتما باشه
که ببرم با
آره خودم. چون اگه مثلا یه وقت ما بریم بیرون بعد این شیر خوش اینجا باشه من چیکار کنم؟ بچه‌م گشنه میشه. خب خیلی سخت بود، یعنی تو فکر کن یه از وجدان، یعنی استرس خیلی زیادی داری و در کنارش مادری، یعنی بعد ردخ و پتخ این بچه‌ها رو هم به عهده بگیری، این بچه‌ها رو هم هندل کنی. خب اون 3-4 روز واقعا اگه مامانم نبود نمیدونستم چیکار کنم دیگه. و حالا اینم میخوام بگم مامان من خیلی یه ایمان خیلی قوی داره، خیلی مثلا رابطهش با خدا و اینا خیلی صمیمیه، من در حد اون اصلا نیستم. بعد خیلی آرامش قلب داشت، مثلا من میدیدمش واقعا حالم خوب میشد، استرسم کم میشد، ولی از یه طرفم خیلی اذیتم میکرد به خاطر اینکه خب ببین شرایط استرس آوره دیگه، ولی خب مامانم اصلا استرس نداشت، یعنی هی مثلا من یه سری پیشنهاد میدادم، میگفتم خب مام بیا مثلا الان شب به بابا بگیم که مثلا بریم از تهران خارج شیم، خب مثلا بریم سمت حالا شهرستان و اینا، مامانم اصلا قبول نمیکنه، نه این چه حرفیه میزنی، بمونیم خونه کجا رو داریم میریم، نمیدونیم که چند روز میخواد طول بکشه، چند روز بعد به خونه اینو اون بمونیم، و انگار که مثلا من واقعا تنها بودم دیگه. یا مثلا توی اون چند روز خب بابا و همسر من یا مثلا برادر من اصلا خونه نبودن، حالا همسرم که سر کار بود، کارش هم یه طوری آزاده که اینطوری نیستش که حالا مثلا بگیم بقیه رو تعطیل میکنه همسر منم تعطیل بشه. بعد داداشم هم از این بچه‌ها که
مثلا 20 سالشه داداشم، ولی از اینا که حالا نمیخوام بگم کله خره، ولی به نظر خودم واقعا کله خره. مثلا اینطوری که نه مثلا خونه من که از بقیه رنگین تر نیست، منم الان باید برم، الان مثلا به من احتیاج دارن. ولی میخوام بگم که کسی، یعنی یک موجود مذکر و مردی تو خونه نبود، فقط من بودم، مامانم و بچه‌ها.
دو تا دخترات؟
آره دو تا دخترام. و خب خیلی استرس داشتم. بعد دخترم با مامانم میرفت مسجد. مثلا یکی از دلایلی که خیلی متوجه نشده بود این بودش که همش تو مسجد بود، خیلی متوجه نمیشد. دیگه مثلا ظهر میشد میومد خونه، بعد باز دوباره برای نماز مغرب ایشا دوباره میرفتم مسجد. یعنی سرشون گرم بود، ولی خب من همش تو خونه بودم و استرس داشتم، خیلی سخت بود واسم.
خب اینکه از خونه میرفتن حالا به هر مقصدی از نظر امنیتشون تو رو نگران نمیکرد؟
ببین خیلی نه، چون یک ذره مثلا دور نزدیک بود به خونه. خب آره نزدیک بود، و اون محله‌ای هم که ما بودیم اینطوری بودش که مشخص بود امنه. مثلا من بابام میگفتم که بیا بریم، میگفت نه اینجا رو که کسی نمیزنه، میدونی همچین چیزی. حالا با اینکه بالا پایینش هم میذاره خطرناک، حالا من میذاره قوت قلب داشتم که نه به نظرم اینجا رو کسی نمیزنه.
و زده نشد
اون محله؟ نه ولی مثلا یه ذره محله این ورتر بالاتر پایینتر چرا زدن. و خب خیلی سخت بود دیگه، مثلا اون صداها که مخصوصا شب که میشد مثلا این صداها میومد، خب من سعی میکردم بچه ها رو یه ذره زودتر بخوابونم، هی آماده بودم. بعد حالا آماده بودنم هم چجوریه؟ ببین واقعا تا دو سه شب اول من با لباس خونه نخوابیدم. یعنی تا یه کوچولو صدا میمد میدویدم میرفتم تو اتاق، یه عبا میپوشتم رو سریم هم آماده، یه شلواری میم پا میکردم که مثلا یه اتفاق بیفته خب مثلا لخ نشی، این لخ نباشی. خب خود همین خیلی سخت بود که تو آماده باشی بخوای بخوابی. یعنی حتی خوابم با استرس بود، یعنی مثلا بچه ها رو که میدیدم اصلا واقعا نمیدونی که چند بار همش این فکر واقعا خیلی یعنی درست نیستش، ولی همش به این فکر میکنم ای کاش که مثلا من بچه دار نمیشدم. یا مثلا میگفتم خب اولی آوردی چرا دیگه دومی آوردی، الان بچه هفت ماهه رو میخوای اینجا چیکار کنی، شیر خشکشو میخوای چیکار کنی، پوشکشو میخوای چیکار کنی، با صدقل بزرگی مثلا یه ذره از آب و گل در اومده. همش میگفتم دیگه، یعنی بعد تو مادری کردنم هم خیلی متفاوت شده بود، یعنی چون انگار مثلا میگفتم که خب من نمیدونم که چند روز زنده ام، به خاطر همین خیلی مهربون شده بودم. یعنی اصلا سر دخترم داد نمیزدم اصلا، یعنی مثلا شاید مثلا روزای قبلش یه ذره صداش میبرد، صداشو مثلا میبرد بالا و نق میزد و اینا، مثلا من ناراحت میشدم یه ذره صدامو میبردم واسش بالا، ولی اون روزا اصلا، چون مثلا میگفتم الان من نمیدونم یک ساعت آینده این بچه پیش من باشه یا نه. خب خیلی دردناک بود دیگه.
نفیس من اینجا یه چیزی به جملهات اضافه کنم. اون مکالماتی که توی اون روزها من با مامانهای دیگه داشتم دقیقاً اتفاق برعکسش بود. یعنی همه میگفتن که ما بسیار بی‌حوصله بودیم، بد اخلاق بودیم، اصلا حوصله بچه‌هامون رو نداشتیم. بعد اینکه الان داریم میگی
داشتم خب بعد این استرسه باعث شده بودش که واقعا نه اصلا با همسرم بحث میکردم نه با مامانم، اصلا هیچ گونه بحثی نداشتم. و میگم یعنی بهترین ورژن مامانم انگار توی اون چند روز به خاطر اینکه اصلا نمیدونستم قراره چه اتفاقی بیفته، بعد میگفتم خب من نباید در حق این بچه‌ها مثلا این ذره ظلم کنم، مثلا این ذره مهربون باشم حتی دقیقه آخر عمر. بعد آدم دست خودش نیست، یعنی ببین مثلا من اینطوری هم که یه اتفاقی میفته تا جزئی ترین اتفاقای پیش رو مغزم میاد
پیش بینی میکنه.
آره مثلا ناخودآگاه میگفتم وای الان مثلا یادم تجریشو زده بودن سمت میدون قدس و اینا رو، بعد میگفتم الان اگه مثلا اون جایی که همسر من باشه رو بزنن بعد این یه اتفاقی واسش بیفته، بعد من این دوتا بچه رو چجوری میخوام بزرگ کنم. یعنی تا جزئی ترین اتفاقا رو میرفتم جلوش و ذهنم کاملا مثلا اینا رو میمه تصویر سازی میکرد، خیلی وحشتناک بود. بعد میگم مثلا خیلی هم مامان مهربونی شده بودم و سعی میکردم همه احتیاجات رو برآورده کنم. مثلا میگفتش که خیلی شبه که پویا نگاه میکنه، و خب مثلا روزای عادی تلویزیون رو میبستم میگفتم نه نباید نگاه کنی و اینا، ولی مثلا اون موقع چون انقدر مثلا سطح استرسم بالا بود میگفتم نه نگاه کن مامان، اصلا هر چقدر دوست داری نگاه کن، هر چقدر دوست داری بشین جلو تلویزیون. خیلی واقعا استرس داشتم.
اولویت های مادریت هم تغییر کرد تو این فاصله، تو این چند روز؟
چطوری مثلا؟
مثلا حالا هر مامانی برای خودش یک سری ارزش ها داره، یک سری اولویت ها داره بجز تلویزیون که اشاره میکنی.
مثلا تلویزیون، گوشی، مثلا گوشی منو اگه میخواست من گوشیو میدادم بهش. آره یا مثلا تو غذا خوردن و اینا همینطور، مثلا میگفت من نمیخورم دیگه ولش میکردم. البته یه ذره واسه
حالت عادی چیکار میکردی؟ میگفت غذا نمیخورم،
میگفتم بعد بخوری یا مثلا بشی مامان نمیشه که نخوری، دنبال
سرش.
نه نه اونطوری نه، ولی خب مثلا یه ذره اصرار و اینا میکردم. خب ولی اینطوری الان تو اون روزا اصلا یادم نمیاد که مثلا دعواش کرده باشم یا مثلا بدخلقی کرده باشم باهاش، اونم به خاطر
از با دختر بزرگه.
آره آره
با هر دوتاشون
که بالاخره خیلی متوجه نمیشدش. نه میخواستم بگم یه ذره روحی آدم هم عوض میشه دیگه. ببین مثلا مثلا اون صداها رو که میشنیدم مثلا یه تپش قلب میگرفت، یا مثلا ناخودآگاه حالت اسهال تو رو حالا تعب و بعد خب یه ذره واسم عجیب بود، مثلا نمیخواستم این وصله ترسو بودن رو به خودم بچسبونم، ولی خب مثلا میگفتم که تو چرا مثل مامانت نیستی، ببین نگاه کن مامانت مثلا آرومه. هی مامانم بهم میگفت قرآن بخون، یعنی تنها راهی که مثلا من حس میکردم که الان باید خودم آروم بکنم این بودش که یه ذره میزان رابطه‌ام با خدا رو نزدیکتر بکنم، مثلا دعا بخونم، قرآن بخونم و اینا. ولی حالا یه ذره تاثیر داشت، شاید آروم میشدم، ولی اون موقعی که اون صدا همچنان میومد انگار که آدم میترسه دیگه. یعنی مثلا به این فکر میکنه که خب ببین تو دوست نداری الان از زیر آوار جنازه خودت و بچه‌هاتو در بیارن یا مثلا بدنت بسوزه. بعد مثلا این که خب همه یه جا باشن خیلی راحت تره تا اینکه مثلا نه بابات پیشت هست، نه داداشت پیشت، نه همسرت، یعنی تنهایی. خب اینش خیلی سخت بود. دو سه روز اولم این مدلی بودش که خیلی رسیدگی نمی‌کردم از جنبه غذایی و اینا به بچه‌ها، یعنی اصلا خودم از اشتها افتاده بودم. مثلا بعضی از دوستان میگفتن که ما خیلی می‌خوریم، پرخوری عصبی پیدا کردیم و اینا، من اصلا هیچی نمیتونستم بخورم از بس که همش استرس داشتم، فکر و خیال می‌کردم. بعد دیگه فکر می‌کنم روز دوشنبه بود، حالا اینم خالی از دوت نیستش که بگم، روز دوشنبه اینطوری بودش که خب یه ذره اوکی بودش همه چی و اینا، خیلی صدا نمی‌اومد. بعد همون روز ببین قشنگ یادم مونده که صدا سیما رو زدن سمت ما، خیلی سر و صدا زیاد شد، یعنی دقیقاً همون تایمی که فکر می‌کنم ساعت 6 7 بودش خیلی سر و صدا زیاد شد، در حدی که مثلا ببین خونه مامان من شروع کرد لرزیدن خیلی وحشتناک طور. بعد خب بچه من خواب بود کوچیکه، یعنی فقط تونستم اینو بغلش کنم، قبلش هم خودم آماده بودم، لباس بیرون پوشیده بودم، فقط مامانم گفتم مامان تو رو خدا لباساتو بپوش که مثلا اگه چیزی شد بریم بیرون، تنها هم بودیم، هیچ کی نبودش. بعد یهو برای اولین بار خب مثلا من قبلش سعی می‌کردم به دختر اولم بگم که مثلا چیزی نیست و حالا صدا میذاره دور و اینا تموم میشه، ولی یهو بچه اومد گفت مامان صدا چی بود؟ بعد خب من واقعا نمیدونستم توی این موقعیت چی بهش بگم. بعد دیدی مثلا این روانشناسا همش تو اینستاگرام میگن مثلا بشینید صحبت کنید با بچه راجع به احساسشون صحبت کنید، ولی خب من تو موقعیت اصلا نمیتونستم بگم که مامان چه حسی داری. تنها کاری که میتونستم بکنم این بودش که مثلا این کیفشو برداریم و زود فلنگو ببندیم، حداقل چه میدونم مثلا زیر آسمون باشی، میدونی؟ یعنی مثلا یه طوری بود که خونه لرزید، برقای قطع شد، باز دوباره البته اومد. بعد تلویزیونم روشن کردم یهو دیدم که آره صدا سیما رو زدن، خیلی صحنه وحشتناکی بود. بعد حالا همون موقع من زنگ زدم به بابام، به همسرم هم زنگ زدم که تو رو خدا بیاید ما تنهاییم، ما الان باید چیکار کنیم، حداقل بریم بیرون. بعد بابام شما فکر می‌کنین بگه مثلا چی بگه؟ خوبه گفت نه بمونید خونه، خونه امتره. بعد مثلا نگفت که من میام پیشتون، یعنی اینقدر خیال راحت و خاطر جمع. حالا چیزی هم راجع به بابام بگم، من خیلی مثلا اصرار می‌کردم که مثلا بیاید بریم و اینا. بعد برگشتن من گفتن که ببین وقتی که جنگل آتیش می‌گیره درختا سر جاشون میمونن، به خاطر همین خب ما هم الان سر جامون میمونیم، ما جایی نمی‌ریم، فکر نکن که حالا مثلا بخوای بری مثلا میتونی از مرگ فرار کنی. یه همچین چیزی هم گفتن که ببین مثلا خدا مقدر کرده مرگ هر آدمی توی جایی اتفاق میفته، شما مگه مثلا مرگت اینجا باشه همینجا اتفاق میفته، چرا مثلا نگرانی؟ ولی خب برای منی که مامان بودم، دو تا بچه کوچیک داشتم، این چیزا واقعا قابل هضم نبود. مثلا همش میگفتم ببین میگفتم که من اگه دو تا بچه نداشتم هیچ استرسی نداشتم، مثلا میرفتم وسط شهرک شهید چمران که زدم میشستم، به خاطر اینکه خب بچه که نداشتم، ولی همش استرس این دو تا بچه واقعا داشت منو میکشت. چه میدونم مثلا شبا که میخوابیدم ناخودآگاه مثلا میرفتم تو گالری گوشیم هی عکسشون رو نگاه میکردم، گریه میکردم، فیلمای مثلا چینی زبونیای دختر بزرگمو مثلا میگفتم خب مثلا نگاه کن من تو این 3 سال واقعا خب مدت کمی ام هست، ولی خب میگفتم من با چه سختیایی مواجه شدم، مثلا چجوری من اینو به این 3 سالی که حالا گذشته رسوندم و اینا، خیلی سخت بود واسم. بعد مثلا مامان بابام میدیدم که هیچ استرسی ندارن و خیلی اوکی ان، و حالا مثلا نهایت بگن که آره حالا یه ذره بعد بیشتر بمونیم، خب خیلی از دیدن اونا بیشتر استرس میگرفتم. و مثلا همش میدیدم که خب اطرافیان هی دارن میرن از تهران خارج میشن، هی مثلا مامانم میگفتم مامان مثلا فلانی هم رفته، میگفتن خب برن دیگه، خب چیکار کنیم الان، ما که نمیتونیم خونه زندگیمونو ول کنیم. از این بیشتر حرسم میومد، میگفتم خب مامان چه اصراری داری، بیا بریم یه ذره حداقل یه ذره آروم باشه فضا، یه ذره استرسمون کمتر شه. اینو مثلا مامانم اصلا استرسی نداشت.
همون روزا توی توییتر یه دونه تکسی توییت شده بود، حالا امیدوارم مامان بابای تو همین پادکستو نشنون، که کمپین پیاده کردن پدر مادرها آخر شیطون برای رفتن. خیلی همون درگیرش بودیم،
همراه کنم مامان باباشونو، خیلی یعنی قبطه میخوردن به حالشون، چون ما مجبور شدیم که حالا اینم بهتون بگم فردای این که حالا این اتفاق افتاد و اینا، حالا این لرزش صدا به خاطر چی بود؟ یه پهبادی انگار افتاده بوده شهرک خونه مامان، شهرک نزدیک خونه مامان امینا افتاده بوده از سقف خونه پایین، حالا اون کسی هم که اون خونه بوده جالبه دوست مامانم بوده ولی این خونه شون نبوده خانومه. بعد اینم از ایناست که خیلی مؤمنه و خیلی اعتقاد داره و اینا، یعنی مثلا این مدلی بودش که منو دیده بود. بعد میگفتش که من واقعا به حال یخچال خونمون قبطه میخورم که این سوراخ شد ترکش خورد ولی من تو خونه نبودم. بعد مثلا این مدلی که
خب یعنی اصلا... چی الان
یعنی که
یعنی کاش من یخچال بودم ترکش میخوردم.
آره مثلا در این راه بخوای شهید بشی واقعا خیلی انسان لایقی بودی یا چه میدونم اصلا استرس نداشته باش. خدا مثلا اگر که مقدر شده که مثلا تو در این تاریخ بمیری همینجا میمیری، نمیتونی از مرگ فرار کنی، ممکنه مثلا تو جاده و تصادف کنی اتفاق بیفته واسهت بمیری، اینطوری بودش فازش. ولی خب من اصلا نمیتونستم، یعنی البته خب یه ذره آروم شدم ها ولی بازم نمیتونم. حالا دیگه خلاصه انگار این پهپاد افتاده بود تو سقف خونه اینا و این خانم هم خیلی خوشحال و خندون بود اصلا استرس نداشت. بعد دیگه فرداش باز یه ذره مثلا میزان صداها کم شد، من خوابیده بودم یهو شوهرم زنگ زد گفتش که آره جمع کنید بریم. حالا مثلا گفتم یه حسین چه اتفاقی افتاده اینطوری داره میگه، کسی حتما یه چیزی بهش گفته، یعنی چی که جمع کنید برین و اینا. آره گفت هرچی طلا و اینا داری جمع کن، میخوایم بریم دسپول. بعد حالا منم اینجا گیرم مامانم بود که خب این اصلا قبول نمیکرد مامانم که مثلا با ما بخواد بیاد دیگه. من همش نگرانی مامانمو داشتم، یعنی میگفتم خب الان مثلا من برم یه اتفاقی واسه مامانم بیفته من میخوام چیکار کنم، میدونین عذاب وجدان خیلی واسم سخت بود دیگه. خلاصه ما رفتیم خونه، مثلا اون صحنه که من میخواستم چمدون جمع کنم مثلا یادم قشنگ خونه مرتب بودش، بعد با گوشیم عکس گرفتم، هم از حال عکس گرفتم هم از اتاق بچه‌ها عکس گرفتم.
فکر کنم خیلی امون این کارو
آره که مثلا من که نمیدونم چه اتفاقی قرار بیفته، حداقل دفعه بعدی که میام ببینم که مثلا خونه چه جوری بوده. ولی واقعا با بغض به تمام اسباب بازیای بچه‌ها نگاه می‌کردم، مثلا میگفتم من چقدر با امید و آرزو اومده بودم همه تک تک این اسباب بازی و این جزئیات رو گرفته بودم، مثلا ممکن نمیدونم که قراره واقعا برگردم به این خونه یا نه. اون حس بلا تکلیفیه و اینکه تو نمیدونی که قراره چه اتفاقی بیفته خیلی واسم سخت بود دیگه. با کلی اشک و آه و گریه چمدون رو جمع کردیم و شبش هم رفتیم سمت خونه مادر شوهرم اینا. بعد پسر خواهر شوهرم نزدیک 5 ماه از دختر بزرگم کوچیک‌تره، بعد نمیدونم این بچه کجا یاد گرفته بود میگفت بمب، یعنی هر وقت که صدا میومد اینو میگفت بمب بمب. بخوام خیلی اونجا ناراحت شدم که مثلا یعنی قشنگ یاد بچه‌های غزه و لبنان افتادم دیگه که مثلا انگار یه روتین زندگیشون شده. بعد ناراحت بودم از اینکه این بچه‌ی ما چرا داره میگه بمب، چرا مثلا یه چیز دیگه مثلا به این نگفت. بعد مثلا دختر منم یاد گرفته بود اینو دیده بود هی میگفت بمب، هی من میگفتم نه مامان بمب نیستش، این مثلا صداست تموم میشه، ولی خب همچنان مثلا این بچه میگفت دیگه. دیگه خلاصه فرداش ما جمع کردیم رفتیم سمت دسپول. بعد دقیقاً این همون روزی بودش که اینا اختار حالت هشدار داده بودن به ساکنین منطقه 18. بعد ما داشتیم از اتوبان رد می شدیم، کلی خانواده و ماشین و زن و بچه و چادر، این چادر مسافرتی ها دم اتوبان پارک بود که مثلا مشخص بود اینا شب اونجا تو اتوبان خوابیدن. از اینکه مثلا 5 صبح ما را افتادیم اینا انگار از 2-3 ساعت قبل اونجا بودن. بعد خب مثلا من همش فکر می‌کردم به اینا که ماشین ندارن، خب اینا میخوان چیکار کنن توی موقعیت. مثلا رو پل هوایی قشنگ معلوم بود مردم در حال رفت و آمد بودن، انگار معلوم بود ماشین ندارن و مثلا راه رفت و آمدشون همونه. بعد خب مسیر دسپول خب یه ذره طولانی بودش، سخت بود. بعد مثلا روز قبل انگار توی جاده قم نمیدونم انگار یه کامیون حمل سوخت پهپاد اینو زده بودن. مثلا ما لاشه اتوبوس رو دیدیم، فقط از همون اتوبوس هم مونده بود دیگه، بقیه ماشینا رو جمع کرده بودن. یعنی میخوام بگم تو مسیرم انگار احساس امنیتی اصلا وجود نداشت، چون نمیدونستی که داری از این شهرهایی که عبور میکنی چه پادگانایی هستش، ممکنه اینا رو بزنن ممکنه نزنن. حالا خلاصه ما رسیدیم دست و یه چیزی که اونجا خیلی منو اذیت میکرد این بودش که ببین مردم اونجا داشتن زندگی عادیشونو میکردن و اصلا واسه شون انگار جنگ و اون صداهایی که ما شنیدیم اصلا مهم نبود، اصلا واقعا حسش نکرده بودن دیگه. نه صفحه پمپ بنزینی بود نه صفحه نونوایی بود، همه چی خیلی عادی، زندگی روتین
و... سوپرمارکت آب معدنی
آره
داشت.
آره مثلا تو رودخونه شنا می‌کردم، بعد همش من تو دلم هول و ولا داشتم، همش نگران مامانم بودم، نگران پدر و برادرم بودم. حالا مثلا اونا میگفتن اینا بیرونن، یه ذره همش بیرونن دیگه، همش نگران مامانم بودم، هی مثلا مامانم زنگ می‌زدم. و تو دسپول مثلا یه ذره صدای پدافند و اینا میومد، ولی خب واقعا از بابت بچه‌ها خیلی خیالم راحت بود. یعنی اون چند روزی که تو دسپول بودیم خیلی اصلا از نظر روحی خیلی حالم خوب بود، همش به این فکر می‌کردم که خب مثلا به این نگاه کن که انگار مثلا یه مسافرت چند روزه اومدی. و بعد بعدیش این بودش که تو نمیدونستی قراره چند روز ادامه پیدا بکنه و خب نمیشد که همش بمونی اینجا، بالاخره بعد میرفتی سر خونه زندگیت. بعد خب هی تو خبرها میخوندیم که آره اینا گفتن تازه 2 هفته مرحله اولی عملیاتمون و نمیدونم هی قراره ادامه دار باشه، 2 تا 6 ماه قراره ادامه دار باشه. خب خیلی وحشتناک بود.
از مادری کردن تو این فازهای مختلف میگی، چه تو راه بودی چه دسفول رفتی چه برگشتی؟
تو تهران که خب میگم همه چی به هم ریخته بود و روتین و اینا، ولی سعی میکردم که مامان مهربونی باشم باهاشون، مخصوصا با دختر اولم، چون خب دومی که خیلی متوجه نمیشد دیگه، کوچیک بوده. تو مسیرم یه ذره خوشحال بودم ته دلم، به خاطر اینکه میگفتم خب ببین اونجا میریم یه ذره سر و صدا نیست، آرومتری، ولی هی باز دوباره یاد اون صداها میافتادم که تو تهرانه. ولی خب بابت بچه‌ها خیالم جمع بود، میدونستم که اینا آرومن و حالا مثلا اینا که متوجه نیستن، صرفا مثلا یه مسافرت چند روزه است. تو دسفولم خیلی اوکی بودیم، چون میگم سر و صدا خیلی کم بود، حالا مثلا یه ذره نصف شبا صدای پدافند میومد، ولی به طور کلی کاملا انگار که مثلا از حالت جنگی خارج شده بودیم تو دسفول، چون که اصلا هیچ صدایی نمیومد و روتین قبلیمون بود. یعنی مثلا من مثلا دوباره برای دختر کوچیک شروع کرده بودم مثلا غذا کمکی میدادم و نمیدونم، همه چی عادی بود. آره حالت عادی خودش دیگه. ما میخواستیم برگردیم، یعنی مثلا شاید فردا پس فرداش میخواستیم برگردیم، یهو من دیدم که داداشم زنگ زده به همسرم، گوشی خودم هم میسکال افتاده بود، ولی یه مدلی داره صحبت میکنه که مثلا همسرم هم خیلی عادیه ها، ولی داره میگه قطعیه مثلا مطمئنی و اینا. همین تموم شد، بعد قرار گذاشتیم که ما فردا بریم رودخونه شنا کنیم، مثلا بچه ها رو ببریم شنا کنیم. دیگه آخر شب بود، ساعت 11 شب اینا بود، یهو من گوشیمو باز کردم، یادم یه یکی از دوستای خیلی قدیمی که مثلا با هم دیگه صمیم بودیم و اینا، یهو پیام داد و گفته که نفسه جان من تسلیت میگم بهت، خدا به خانواده‌اش صبر بده. ببین من این پیامه رو که دیدم، اول خب نوشته بود تسلیت میگم، یهو مثلا کلا متلاشی شدم، فرو ریختم، گفتم یا بابام اتفاقا یعنی یه چیزی شده یا مثلا داداشم. بعد نوشته بودش که خدا به خانواده‌اش صبر بده، گفتم خب نه احتمالاً اینا نیستن دیگه، یعنی مثلا درجه‌ای که من نیستم. تنها کسی که مثلا حس کردم که خیلی نزدیکه پسر دایم بودش، که من خدا پاسدار بود و این دخترم میشناختش از دورا دور، پسر دایی منو میشناخت، مثلا باباهام با هم دیگه دوست بود و اینا. مثلا من لحظه کوب کردم، گفتم چی میگی، چی داری میگی؟ یهو به همسرم گفتم، بلافاصله زنگ زدم به برادرم، گفتم که آره مثلا فلانی شهید شده. بعد حالا مثلا با حال بد، یعنی مثلا اینطوری گریه می‌کردم، مثلا نفسم بالا نمی‌اومد، خیلی بد بود. مثلا دیگه داداشم از اون گفت آره و همسرم گفت آره و دیگه حالا خیلی حالم بد بود خلاصه، یعنی اصلا باورم نمیشد. بعد یه ذره گریه کردم، نزدیک نیم ساعت بلند بلند گریه میکردم، بعد مثلا وارد فاز این شده بودم که نه بابا مگه میشه، اصلا باورم نمیشد. و واقعا از اون موقع یه ابعاد جدیدی از این جنگ واسه ما ظاهر شد، یعنی انگار که واقعا جنگه، میدونی، حالا جدایی از همین اون صداها و اینا، اینکه تو یه آدمی رو از دست میدی که اینو میشناختی و به واسطه این اتفاقا دیگه الان آدم نیست. خیلی سخت تره دیگه. من نمیدونم واقعا چجوری وسیله ها رو جمع کردم. و بعد هی مثلا بقیه میگفتن آقا تو چرا میخوای بری، تو که دوتا بچه کوچیک داری، اونا که ازت توقعی ندارن، ولی من واقعا اصلا نمیتونستم بمونم. یعنی به این فکر میکردم که خب ببین تو بار آخرتی که قراره اون آدمو ببینی، و اینکه مثلا اگه تو تشییع جنازه‌ش هم نباشی دیگه از دست میدی دیگه، نمیتونی با مثلا وجدان خودت مثلا چی میخوای بگی به وجدان خودت. و دیگه حالا خلاصه
این تصمیمت به برگشتن برای شرکت توی مراسمای پسر دایید که تسلیت میگم بهت، که رفتی جزو تصمیم‌های سخت این دورانت بود به عنوان یه مادر؟
آره، چون که میگم مثلا من به این فکر می‌کردم که موقعی که آتش بس نشده بود ما نمی‌دونستیم قراره چه اتفاقی بیفته. به این فکر می‌کردم که خب الان ما دوباره میریم، دوباره اون صدا قراره تکرار بشه و مامانم اصلا نیست که حالا مثلا بخواد حتی کمک حال من هم باشه، یعنی صرفا اونجا من خودم تنها ام، شوهرم هم که می‌خواد بره دوباره سر کار و بارش، و خب خیلی شرایط سخت‌تره دیگه. ولی خب اصلا نمی‌تونستم بمونم تو اون شرایط، گفتم ابن نداره، حالا دو سه روز میرم اونجا میمونم، باز دوباره برمیگردم اگه خیلی دیگه شرایط بد شد و اینا. بعد اون وسط هی مثلا شوهرم میگفت آقا شما بمون اینجا، من خودم مثلا با اتوبوس میرم اونجا، حداقل تو مراسم هستم، باز دوباره برمیگردم ماشینم که اینجا،
یعنی برگردن تهران.
آره، بود مراسم. منظورشون بودش که خودشون تنها برن تهران، من با بچه ها بمونم. من گفتم نه من اصلا نمیتونم، تو اینجا بمون، من خودم با اتوبوس میرم. که اینا مثلا مامانم میگفت نه بالا خون بالا خون میشید و اینا. دیگه خلاصه ما تصمیم گرفتیم که همگی با هم بریم و اصلا نمیدونستیم که اونجا چه اتفاقی قرار بیفته دیگه. حالا تو همین مسیر برگشتم ساعت 7 غروب راه افتادیم، به خاطر اینکه مثلا فردا صبحش برسیم به مراسم. ولی اینطوری بودش که خب اول اینکه مثلا شب بود، یعنی هیچ چراغ، هم جاده خاموش و اینا، بعد پر کامیون، یعنی پر کامیونای عجیب غریب، قشنگ مشخص بود که اینا دارن مثلا این چیزایو هم میکنن و اینا. حتی مثلا من به این فکر میکردم که من چه اشتباهی کردم، انقدر اصرار کردم که بیا بریم تهران، کاش میموندی من مثلا اگه ما سالم نرسیم چه، یعنی اینقدر شرایط مثلا بغرنج و سخت، اینقدر عجیب غریب بود، اینقدر مثلا تعداد کامیونا زیاد بودن و همه جا تاریک بود، من گفتم مثلا واقعا اشتباه کردیم که الان اومدیم. ولی خب دیگه حالا خلاصه سالم رسیدیم و بچه‌هارم، من اونجا دوتاشون رو بردم مراسم تشییع، چون کسی هم نبودش که بخوام بذارم پیششون. بعد مثلا اون صحنه‌ای که خب من اولین بار مثلا زندایمو دیدم، دایمو دیدم، خانومشو دیدم، خیلی سخت بود واقعا، یعنی اصلا انگار که هیچ کدوممون باورمون نمیشد و صحنه‌هایی دیدم که هیچ وقت یادم نمیره واقعا تو زندگی، که حالا مثلا الان ممکنه که جنگ تموم شده باشه ولی کسایی که واقعا عزیز از دست دادن تموم نشده و همچنان هستش. یعنی مثلا من همش مثلا مقایسه میکردم، خب مثلا میگفتم ببین دهش هست این همه آدم مثلا شهید شده زیر موشک مونده، خب اینا مثلا مثل شما بودن دیگه، شما مثلا برای چی دارید سخته واسه تون و اینا، ولی خب اصلا باورم نمیشد. میدونی مثلا ما رفتیم بهشت زهرا، بعد اصلا خود بهشت زهرا یه چیز عجیب غریب، اصلا باورم نمیشد این همه شهید. شما بگو مثلا یه قطعه رو کلا اختصاص دادن به اینایی که شهید شدن، پشت به پشت تابوت شهید می آوردن، خیلی عجیب غریب بود واقعا، عجیب غریب بود. و اینکه مثلا تو باورت نمیشه، مثلا مگه ما چند سالمونه، مثلا من دختر در 70 اصلا مگه باورم شد که یه روزی همچین روزایی رو بخوام ببینم. مثلا یادم قشنگ، حالا من که خیلی سمت مزار و اینا نرفتم، یه ذره دورتر بودم، ولی مهدی ما رو که تشییع کردن بلافاصله بعدش یه شهید دیگر آوردن، قشنگ اسمش هم حتی خاطرم مونده، رامین نصیری. این مدایی که اونجا گفتش که مثلا میگفتش که مثلا چند سالشه، مثلا گفت 31 سالشه و اینا، بعد میگفت دختر 12 ماهه داره، یک ساله داره، دخترش هم اسمش هم اسم دختر من بود. بعد اصلا یه استرسی به جون من افتاد و گفتم الان مثلا این خانومش داره چیکار میکنه. بعد خب حدس هم میزدم که خانومش احتمالاً همسن من باشه دیگه، با توجه به سن کم خود همین شهید. مثلا گفتم الان با یه دونه بچه میخواد چیکار کنه، بچه یک ساله رو واقعا میخواد چیکار، اصلا نمیتونستم درک کنم، خیلی سخت بود. بعد مثلا شما فکر کن بلافاصله این همون روزی بودش که اوینو زدن، همون روزی بودش که هلال احمر رو زدن، مثلا ما تو بهشت زهرا بودیم یه هایی صدایی اومد انگار مثلا هلال احمر هم نزدیک اونجا بوده انگار. بعد خب یعنی شما فکر کن واقعا صحنه جنگی بود دیگه، یعنی از این ور دارن شهید تشییع میکنن میذارن تو قبر، از اون ور این داره میزنه، و خب تو نمیدونی بعد چی کار کنی، نمیدونی واقعا کدوم ور رو بگیری، بچه‌ها تو جمع کنی، خیلی سخت بود واقعا دیگه. خلاصه تموم شد و آها اینم بگم که دقیقا فرداش آتش بس شد. بعد حالا اون شبی که آتش بس شد اینا بیشترین حملاتو به تهران داشتن دیگه اون شب. بعد این همون خانومی که پهپاد افتاده بود تو خونشون، من بعد مراسم
به یخچالش قبطه میخورد،
بعد مراسم تشییع منو دیده بود و حالا اون صحبت‌های حماسی شو داشت مثلا اون موقع بهم میکرد که آره مثلا استرس نداشته باش، خدا با ماست و هوامونو دار و اینا. من خب خیلی به واسطه حرفایمون خیلی آروم شده بودم و شب که اومدیم خوابیدیم، میگم خب خیلی آروم بودم و بچه‌هام خواب بودن و صداهام خیلی شدید بود، ولی همین خودم میزدم به خواب، مثلا میگفتم آقا ولش کن اصلا مهم نیست. بعد خب خیلی هم نزدیک بود، اصلا تا حالا من اون صداها به اون حجم و نیده بود، یعنی نشده بودم، صدای بمب بود واقعا، انگار که مثلا یه جا داره منفجر میشه و هی هم نزدیکتر میشد. بعد یعنی در حدی بودش که شما فکر کن مثلا داداش من که میگم که حالا این اصلا سر نترس داره و اینا، یهو برنشو گفت پاشید جمع کنین بریم بیرون، پاشید مثلا بریم سوار ماشین شیم بریم حداقل مثلا بیرون تو خونه نباشیم. یا همچنین شوهرم هم همینطوری که مثلا وسیله بچه‌ها رو جمع کنین. بعد شما فکر کن بچهای من خواب بودن، یکیشونو که مثلا بزرگرو بغل کرده بودن بیدار شده بود، بعد بدایش میگفتش که کجا میخوایم بریم، بعد برگشته بود به بچه میگفتش که میخوایم بریم پارک، و حالا اون وسط گریه میکرد من میخوام برم پارک، میخواستم مثلا تو سرم تو وضعیت. بعد کوچیکرم که مثلا خب بغلش کردم، ولی خب بیدار شد دیگه، اصلا جگرم کباب شد واسش دیگه. رفتیم پایین تو ماشین، تو پارکینگ بودیم یعنی. بعد یه ذره خب صدا کمتر شد و اینا، بعد دیدم که مثلا دو سه تا از همسایه‌ام اومدن بیرون. بعد حالا مثلا بابای من واسه جوگیر شده بود، میگفتش که اصلا تا حالا پیشنهاد نداده بودش که مثلا شما برید مثلا حالا یه جای دیگه و اینا، یادید که خیلی شرایط خطریه، گفت شما فردا با صدرا وسیله‌هاتون رو جمع کنید برید مثلا سمت عمو اینا، سمت شهرستان. نه بابا چی میگی الان توی وضعیت دیگه. خلاصه اون شبم گذشت، خب من خیلی استرس داشتم، میگفتم چی کاری کردم، میکاش میموندم دسفول، و مثلا داشتم میگفتم که خب ندارم مثلا
هنوزم خبر آتش بس منتشر نشده بود.
آره بعد مثلا میگفتم داشتم فکر میکردم که مثلا به سعید بگم که مثلا فردا پس فردا وسیله رو جمع کنیم بریم دسفول دوباره، چون اصلا خب خیلی شدید بود که دیگه مثلا فهمیدیم که آتش بسه و اینها. باز این آتش بسم داستانه واسه خودش، بخاطر اینکه مثلا شما فکر کن من رفتم چمدونا رو گذاشتم خونه، یه ذره خب یه ذره آروم شده بودم، دوست داشتم مثلا وسیله رو بذارم، لباسا رو بذارم سر جاشون و اینا، کاملا مثلا توی وضعیت بلا تکلیف و دو به شک که خب مثلا تو نمیدونی واقعا قراره چه اتفاقی بیفته، وسیله رو بذاری نذاری، آماده باشی نباشی، خیلی عجیب بود واقعا اون 12 روز. و
ما همه لباسایی که برگردونده بودیم و شستیم، رو بند پهن کردیم، تا کردیم، حالا من مونده بودم خودم که من اینا رو تا کردم دوباره بذارم توی چمدونه آماده بذارم، آره، یا بذارم تو کمد، در آره، کمد رو ببندم.
دقیقاً آره. ولی خب چاره‌ای نیست، انگار که آدم واقعا باید برگرده به زندگی عادی، دوباره غذا درست کنه، دوباره مادریشو از سر بگیره. ولی خب من هیچ وقت خودم فکر نمی‌کردم که بتونم مثلا همزمان هم احساسات خودم رو هندل کنم هم مامان باشم، بعد مامان دو تا بچه کوچی. خب اینش خیلی سخت بود واقعا. بعد الان مثلا به این فکر می‌کنم اگه قرار باشه دوباره اتفاق بیفته، واقعا من ظرفیت روحیشو دارم؟ اصلا حس می‌کنم واقعا تموم شدم، نمیتونم واقعا. ولی خب آدم واقعا چاره ای نداره، انگار که ناخودآگاه بعد خودشو با شرایط وقف بده دیگه.
نفیس، من روزایی رو یادمه که قبل از این اتفاق ها ما با هم هماهنگ کرده بودیم و قرار بود در شرایط دیگه‌ای با هم دیگه ضبط کنیم که حالا قسمتمون به الان شد. دلیلی هم که الان اینجاییم اینه دیگه، یعنی شاید الان نزدیکترین کاری باشه که یا شبیه‌ترین کاری باشه که من به زندگی روتین قبل از جنگم به عنوان یه مادر میتونم ادامه بدم. اینکه بیایم بشینیم حرف بزنیم، از تجربیات واقعی ایمون بگیم که واقعا چی بهمون گذشت. الان حست به خودت توانمندیه؟
آره خیلی، اصلا اینکه تاباوری خیلی زیادی که من داشتم، با اینکه حس میکنم هنوزم خیلی ترسو اما و واقعا هم خوشم نمیاد از این کلمه ترسو، چون خب آدم واقعا چاره دیگه ای نداره. هله مثلا
مگه ترسیدن چه اشکال داره؟ خب میترسی،
اصلا کنه این حس طبیعیه. خب ولی مثلا تو از خودت انتظار داری که مثلا یه ذره، حالا نمیدونم درست باشه یا نه، ولی مثلا یه ذره ایمان قوی تری داشته باشی. خب ولی من حس میکنم راجع به خودم دیگه واقعا الان صدق نمیکنه، انگار که مثلا مواجه شدم با یه واقعیتی که دیگه همه اون تئوریا دیگه کاملا از بین رفته. هر چقدر من قبل و حالا اینم بهتون بگم، من خب خیلی کلا این مسیر شهادت و شهید و این جور چیزا رو خیلی باهاش احساس صمیمیت میکنم، دوستشون دارم واقعا. اینکه بالاخره یه شخصی از جان خودش میگذره و میره جان خودش رو فدا میکنه خیلی برای من مقدس و ارزشمنده، همیشه از همون بچگی.
حتی بعد از اینکه مادر شدی؟
حتی بعد از اینکه مادر شدم، آره. و مثلا همیشه تو نمازام همیشه مثلا میگفتم که خدای اگه ما قرار بمیریم مرگمون رو به شهادت قرار بده. خب ولی واقعا تو این چند روزی که گذشت خود باورت نمیشه، گفتم نه من غلط کردم،
میشه من شهید نشم؟
من هنوز خیلی کوچولو، بچه هم خیلی کوچولو، گناه دارن تو رو خدا. بعد اصلا واقعا اصلا فهمیدم که چرت و پرت میگفتم. بابا بشین سر جات، این حرفا چیه تو میگی؟ انگار که مثلا همه ما بعد یه جلسات مشترک تراپی و مشاوره و اینا رو بریم که مثلا این روزا یادمون بره. سختیش هم اینه که خب ببین تو نمیدونی واقعا قراره دوباره چه اتفاقی بیفته. یعنی باز اگه مثلا میگفتیم که آقا تموم شد خیالمون راحت میشد، ولی اینکه باز دوباره قراره حالا به شکل‌های مختلف، ولی خب اون امنیت زندگی تو به هم خورده دیگه، تو نمیدونی که چه میدونم بچه‌ها 6 ماه آینده رو قراره ببینن یا نبینن. بعد مثلا من خیلی ترس از دست دادن دارم، یعنی مثلا به این فکر می‌کنم که مثلا اگر که قرار باشه که بمیریم، ای کاش که هممون با هم دیگه بمیریم، میدونی؟ یعنی یه کسی نباشه که زنده بمونه. خیلی سخته واقعا. بله مثلا به این فکر میکنم که مثلا اگه بچه هم نباشم من باشم، یا مثلا برعکس اونا قرار باشه بدون مادر بزرگ
بشن. الان من و تو چرا در یک استدیو گرم نشستیم، شرشر عرق میریزیم، های های گریه میکنیم و خیلی خودخواسته داریم به این حرفا ادامه میدیم؟
آدم واقعا خالی میشه دیگه. من واقعا خیلی خوشحالم که اومدم این حرفا رو زدم و خالی شدم. انگار مثلا جاهای دیگه تو وقتی این حرفا رو میزنی خیلی درکت نمیکنم، میگه خب زمان جنگ مگه چیکار میکردن؟ نمیدونم مردم دسفول همش زیر موشک بودن مگه چیکار میکردن؟ خب خیلی سخته، اصلا ما اصلا اونا یه فاز دیگه بودن، ما اصلا توی شرایط دیگه بزرگ شدیم، اصلا زندگیمون پر از عافیت بوده. من تنها مشکلی که داشتم این بوده که حالا مثلا آخر هفته با شوهرم خیلی بیرون نمیرفتیم. الان دارم میگم اب نداره، اصلا 24 ساعتی بشینیم تو خونه فقط مثلا صداها دیگه نباشه، یه ذره زندگیمون امنیتش بیشتر باشه، میدونی؟ اصلا کاملا اون سطوح استاندارد زندگی انگار تغییر کرده.
آره، یکی از سوالایی که دوست داشتم ازت بپرسم اینه که توی لیست کارهایی که تو ذهنت گذروندی تو اون شرایط حالا بحرانی که بودیم، لیست کارهایی داری که بگیم مثلا اگر که اون موقع تصوری نداشتیم این جنگ قراره چقدر طول بکشه، کارهایی بود که مثلا به خودت بگی ببین نفیس جنگ تموم شد من این کارو این کارو این کارو نمی کنم، مثلا این کارو این کارو میکنم؟ داشتی این چیز اینو با خودت؟
آره.
میگی چیا بود؟
ببین مثلا یکیش همین نحوه مادری کردنم دیگه، اینکه مثلا نیزر مامان مهربون تری باشم با بچه‌هام، خب یا مثلا همسر بهتری باشم، کمتر سعی کنم که غر بزنم. آره اینا رو خیلی اصلا کلا دیدی، مثلا میگن که اگه مثلا آدم با خدا صحبت میکنه میگه که خدایا اگه این اتفاق بیفته من سعی میکنم مثلا نمازامو بخونم.
احساس میکنم لیلی با من است بودی.
یعنی گفتم که مثلا فقط این اتفاقا تموم بشه من سعی میکنم که مثلا مامانه بهتری باشم، کمتر سر همسرم قور بزنم. کلا نیه مثلا استانداردامون همه تغییر کرده. I am brave, I am loved, I am enough. I have strength in my voice and I am tough.
I am beautiful, creative, and I know just who I am. I am special because I am me.
فکر میکنی که دفعه بعدی که مهمون مامانز باشی کیه؟ بخوای دوباره بیای؟
مثلا من راجع به اون بحث دانشگاه و درس و اینا خیلی دوست داشتم بیام صحبت کنم. بعد باورت نمیشه اصلا این اتفاقا که افتاد همش داشتم به تو فکر میکردم، میگفتم الان هلن داره چی کار میکنه، الان مثلا مگه نمیخوادیم بیاد با من صحبت کنه، اینقدر دوست داشت. بعد اصلا کاملا انگار همه چیمون به هم ریخت. واقعا دلم میخواد دفعه بعدی که اومدم دیگه اصلا خبری از جنگ نباشه، بیام راجع به اتفاقات خوب و خوش و خنده‌دار بچه‌هامون صحبت کنیم. یه ذره مثل همه چی مثل خواب و رویاست دیگه، یعنی هضم کلمه جنگ اصلا یه ذره واسه من کلا هنوزم که هنوز سخته. اینکه حالا تو اون موقعیت همچنان بخوای باشی و زندگی کنی خب خیلی سخت‌تره، ولی دوست دارم زودتر این روزا تموم بشه و به حالت ثباتی برسیم، دوباره اون محیط امن رو برای بچه‌هامون فراهم کنیم، حالشون خوب باشه، حال خودمون هم خوب باشه.
خیلی ازت ممنونم که توی این روزای سخت وسط مادریه، وسط عزاداری کردنه، پرتلاطمه، در صلح شکننده، ولی بیا به این فکر کنیم که ایشالله این روزها میگذره، این گفتگو و فایل صوتیه میمونه، بخشی از تاریخ و خاطرمون میشه، بچه‌هامون بزرگتر بشن،
بشنون روزا رو، چون اونا که قطعا چیزی ازشون نمی، یعنی تو خاطرشون نمیمونه این روزا، ولی خب جوونی ما بالاخره تو این روزا بوده، ما اینا رو دیدیم، یه ذره سخت خب واقعا حذف کردنش.
البته پسر من با توجه به سنی که داره خب یادشه بخشی از خاطرات کودکیش شده این اتفاقا، خیلی بچه های دیگه هستن که قطعا یادشون مونده، ولی خب این تنها کاری بود که به ذهن من میرسید که بتونم انجام بدم.
واقعا این که میگین یه بخشی باعث میشه که مثلا به این روتین و زندگی عادی برگردیم، یعنی امروز بهش رسیدم که خب هممون برای حال خوب خودمون دیگه باید مجبور باشیم که، یعنی حالا هر چه قدم که استرس داریم یه جوری باید اینا رو کاهش بدیم که به مسیر عادی زندگیمون برگردیم. چون که آره، چون حالا منم یه ذره به این معتقد شدم حقیقتا که ما که نمیدونیم مرگمون واقعا کجاست، چه جوریه، حداقل تو این چند روزی که هستیم یه ذره حالمون خوب باشه، سعی کنیم که با همدیگه مهربون‌تر باشیم، حس و حالمون خوب باشه، ان شاءالله که خدا همه بچه‌هامون رو، یعنی صرفا چون هممون مامانیم دیگه و دلمون برای بچه‌هامون می‌سوزه، ان شاءالله که خدا همه بچه‌هامون رو حفظ کنه.
نفیس، قصه مامان بودن من و تو همچنان ادامه داره، این اپیزودمون تموم شد. من توی قسمت بعدی پادکست مامانز میزبان یه مامان دیگه هستم که الان نمیدونم که چه کسیه و قصهش چیه، ولی میدونم که قراره قصه بی‌سانسور مامان بودنش رو برامون تعریف کنه. عمیقا امیدوارم که اون مامان قصه روزهای مادریش رو توی صلح برامون تعریف کنه که قسمت بعدی منتشر شه. ممنونم ازت.
لیلای نما می جانم من وینی با خانم بدل چو درد کم خواد درد لگیانم خواد درد لگیانم هی لای 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 دور پیشیری
شما اپیزود 15 پادکست مامانز رو که 44 روز بعد از اعلام آتش بس جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل منتشر شد با عنوان مادری که 12 روز در منطقه قرمز بود رو شنیدید. کامنت های شما چه توی کست باکس و چه توی اینستاگرام به من و خیلی از مامان های دیگه جرأت و شجاعت بیان احساس های واقعیمون رو میده. این لالایی کردی من رو یاد بابا بزرگ پدری میندازه. وقتی بچه بودیم و کرمانشاه خونشون میرفتیم و یه روزایی ظهرهای کشدار تابستون بعد از نهار با صدای آروم آواز کردی زمزمه میکردن.
لیلای نمان جانم
من وين يباخوانم بدل شاذير يداكم خوا درده لجيانم خوا درده.
فعلا جنگ تموم شده و من یاد گرفتم صدای لالایی مامان ها از صدای هر جنگ و ناآرومی بلندتره.
لیلای نمامی جانم من وین ای با خوانم بدل چاو دیری داکم خواه در دل گیانم خواه در دل گیانم هیلا یلا یلا یا کرپه زر جوانم لایا صد خوزگه با خوزگایا دایکی طول ربوایا لایا قسم لای قسم لای جان لای دل لای 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 نمامی جانم من وین ای با خوانم بدل چو دری دکم خوز گم بو خوز گایا دای کی ای تو دو.